ستاسو ټولو څخه مننه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز پنجشنبه 11 ماه مارس سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب شب امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که تصمیم نهایی در مورد خروج یا ادامه حضور نیروهای آمریکایی از افغانستان فراتر از ماه می اتخاذ نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس آمریکا گفت:
President's goal is very, very clear. It's to end the conflict, it's to bring our troops home, and it's to ensure that Afghanistan does not become a haven for terrorism.
آقای بلینکن گفت: اهداف رئیس جمهور در مورد افغانستان روشن است. او می‌خواهد جنگ را پایان دهد، اساکر آمریکایی را به خانه برگرداند و اطمینان حاصل کند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل نمی شود. قطع رابطه با گروه های دهشت افغان، کاهش خشونت و پیوستن به مذاکرات صلح بین الافغانی از تعهدات اساسی طالبان در توافقنامه آن گروه با ایالات متحده است که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. اما آقای بلینکن گفت که حکومت ایالات متحده در مورد زلزله‌جل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم نگرفته و در حال بازنگری وضعیت است. آقای بلینکن گفت که ایالات متحده تلاش دارد تا از طریق دیپلماسی دولت افغانستان و گروه طالبان را به گفتگو ترغیب کند و افزود که سایر کشورها را نیز در این تلاش‌ها دخیل کرده است.
We're enlisting other countries, the United Nations in that effort.
وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده این کار را به تنهایی انجام نمی‌دهد. ما سازمان ملل متحد و همسایگان افغانستان را در تلاش‌ها دخیل کرده‌ایم، زیرا آنان در افغانستان منافعشان را دارند و در هر دو طرف نفوذ دارند. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می‌گوید که امنیت هنوز هم مهمترین چالش در افغانستان است و به گفته سیگار طالبان تاکتیک ها سطح بالای خشونت و اهداف سیاسی خود را تغییر نداده و گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده هنوز هم در افغانستان وجود دارند. سیگار روز چهارشنبه با نشر گزارش نکات پرمخاطره ای را که برای موفقیت تلاش های بازسازی در افغانستان مهم بوده و به دلیل زاییات، فساد و سوء استفاده به ناکامی مواجهند و باید از جانب حکومت ایالات متحده کنترل شود برجسته کرده است. در گزارش آمده است که با یا بدون توافق صلح پایدار و آتش بس سرتاسری افغانستان احتمالاً با تهدیدات متعدد سازمان‌های خشونت طلب افراطی مواجه خواهد بود. گزارش آکی است که هر گونه توافق سیاسی ممکن منجر به سرکشی گروه‌های کوچک و سبب شورش و ناامنی دیگر شود. توقف ماموریت آموزشی، مشورتی و حمایتی نیروهای ایالات متحده به نهادهای امنیتی افغانستان و گزارش سیگار ممکن است این مشکلات را پیچیده تر کند. این گزارش توصیه می کند که با کم شدن نظامیان و ادارات آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده و سایر اهدا کنندگان باید نظارت بیشتری بر مصارف مالی داشته باشند و ارزیابی مجدد و دوره‌ای نیازهای افغانستان و دسترسی کامل و بدون محدودیت به بودجه وزارتخانه‌های افغانستان را پیشنهاد می کند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده که برای توضیح درباره سیاست خارجی دولت آمریکا در کنگرس حاضر شده بود گفت که برای دستیابی به دیدار با مقامات ایران امتیاز داده نخواهد شد. انتونی بلینکن همچنان در پاسخ به مایکل مکال عضو ارشد کمیته امور خارجی درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران گفت که حتما با کنگرس، با متحدان و شرکای آمریکا مشوره خواهند کرد، چون امنیت و منافع آنها هم در گروین مسئله است. وزیر خارجه امریکا گفت که برجام موفق بود چون توانست جلو دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد. او گفت با سیاست ایران در زمینه حمایت از تروریسم میزایل‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده مشکل دارند. کانگرس امریکا روز چهارشنبه بسته کمک مالی 1.9 تریلیون دلاری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا را تصویب کرد و آن را برای امضای رئیس جمهور به قصر سفید فرستاد. تصویب این لایحه یک پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده است و باعث خواهد شد تا میلیون ها خانوار امریکایی و کسب و کارهای مختلف از مزایای آن بهره مند شوند. بر اساس این بسته هر عضو خانواده 1400 دلار نقدی یا به صورت چک دریافت می کند و منابع مالی برای تهیه دوزهای بیشتر از واکسین های ضد کرونا تامین خواهد شد. روز چهارشنبه ایالات متحده تحریم ها علیه دو فرزند بزرگسال مین آنگ الیانگ رهبر نظامی میانمار را به دلیل کودتای نظامی متعاقباً خشونت علیه معترضان در آن کشور اعلام کرد. وزارت مالیه امریکا گفت که این اقدامات را در پاسخ به کودتای اردوی برما علیه دولت غیر نظامی منتخب دموکراتیک و کشتار وحشیانه معترضان سال‌طلب انجام دادند. میانمار از زمان سرنگونی و بازداشت آنگ سان سو چی در ماه گذشته با اعتراضات روزانه در سراسر کشور برای مطالبه بازگشت دموکراسی مواجه می باشد. در اعلامیه وزارت مالیه امریکا آمده است که فرزندان رهبر نظامی میانمار دارای مشاغل متنوعی هستند که به طور مستقیم از موقعیت پدر خود بهره‌مند شدند. در نتیجه این تحریم ها هر دارایی که ممکن است در ایالات متحده داشته باشند مسدود خواهد شد. اتحادیه بین پارلمانی یا IPU و سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که تعداد بیشتر از زنان در بالاترین سطوح وارد سیاست و دولت شدند، اما هنوز نابرابری جنسیتی در سطح جهانی برای زنان در دولت ها و قوای مقننه وجود دارد. IPU در گزارش سالانه خود درباره زنان در پارلمان گفت که سهم جهانی زنان در مجالس قانونگذاری ملی 25.5% است که در مقایسه با سال قبل که این سهم 24.9% بود بهبود یافته است. مارتین چونگونگ منشی عمومی IPU گفت تعداد زنانی که مشاغل بسیار برجسته مانند رئیس جمهور یا صدر اعظم را دارند تنها 2 نفر افزایش یافته و به 22 نفر رسیده است. اما تعداد کشورهایی که زنان بیشتر در کابینه ها سهیمند از 14 به 13 کشور کاهش یافته است. 12 کشور ارمنستان، آذربایجان، برونی، کوریای شمالی، پاپوا گینه نو، سنت وینسنت و گرنادین، عربستان سعودی، تایلند، تولو، واناتو، ویتنام و یمن هیچ وزیر زن ندارند. در جنوب صحرای آفریقا رواندا با داشتن بیشترین درصد وزرا و نمایندگان زن در مجلس همچنان بر منطقه تسلط دارد. در آسیا تقریبا کمتر از 25% از تقریبا 3000 عضو کنگره ملی مردم چین زنان هستند. و جان کری نماینده ایالات متحده در زمینه اقلیم روز چهارشنبه تایید کرد که ایالات متحده تعهدات مالی جدید توافقنامه پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانگی را پیش از اجلاس 22 اپریل که پنجمین سالگرد این پیمان و روز جهانی زمین است تعیین می‌کند. کری تخمین زده است که بخش خصوصی ممکن است بیشترین نقش را در این راستا داشته باشد و سریع‌تر از هر نهاد دیگری برای کمک در رسیدن به اهداف حرکت کند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم.
مسئولین آمریت مافیت کتلوی در ولایت غزنی میگویند که ویروس پولیو مرس ندارد و از یک ساحه به ساحه دیگر حتی از یک کشور به کشور دیگری نیز سرایت می نماید. دکتر حفیظ‌الله نوری آمر مافیت کتلوی ریاست سرطامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمانی که یک طفل در یک روستا مصاب به پولیو می شود سایر کودکان نیز زیر خطر ویروس پولیو قرار داشته و باید کودکان خردسال همان روستا و سایر روستاهای همجواری آن واکسین پولیو را بگیرد تا از انتشار این ویروس وحشی جلوگیری شود. به گفته دکتر نوری ویروس وحشی پولیو به آسانی از یک ساحه به ساحه دیگر سرایت نموده و کودکان خردسال به آن مصاب می شوند و یگانه راه جلوگیری و نجات از این ویروس را تطبیق قطرات واکسین بر کودکان زیر 5 سال می داند. و ای گفت
در لابراتوار به نظر می رسد او جا واضح می شه که ویروس ها از یک کشور به دیگه کشور و از یک ولایت به دیگه ولایت حتی سرایت کرده. بنان در یک قریه، در یک ولسوالی، در یک ولایت بسیار با آسانی سرایت می تانه برای که مردم از یک قریه به دیگه قریه می رن، از یک ولسوالی به دیگه ولسوالی می رن، از ولسوالی به مراکز ولایت می رن.
فعالین مدنی ولایت غزنی نیز به این باورن که اگر مردم در رشکن ساختن ویروس پولیو به تیم‌های صحی همکاری نمایند امکان زیاد وجود دارد که این بیماری در افغانستان محو شود. به گفته آنان بدون همکاری مردم محو بیماری پولیو از افغانستان امکان پذیر نیست. موسکا حکیمی یک تن از فعالین مدنی غزنی در مورد به صدای آمریکا چنین گفت:
اگر مردم در از بین بردن مرض پولیو با تیم های واکسین همکاری کنن، حتما مرض پولیو از افغانستان به خصوص ولایت غزنی ریشه‌کن میشه و اگر مردم همکاری نکنن هیچگاه این مرض از کشور محو نخواهد.
این در حالی است که هنوز هم مردم دوردست غزنی از فواید واکسین آگاهی کامل ندارند، اما مسئولین صحی این ولایت میگویند تلاش دارند تا سطح آگاهی‌نامه مردم را در رابطه با این بیماری دوره طفولیت بلند ببرند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می گوید تهدیدات امنیتی سبب گردیده که بیشتر آبدات تاریخی در آن ولایت تخریب گردند و کاوش‌های غیرقانونی در آن ساحات صورت گیرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که از جمله 58 آبده تاریخی در آن ولایت ترمیم یا بازسازی شده است، اما این ساحات در حال تخریب هستند. با گزارش از میرویس بیژن گوش می‌دهیم.
20 سال قبل در 20 اوت طالبان بودای بامیان را تخریب کردند و سپس حکومت این روز را به نام روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی نامگذاری کرد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در مراسم بزرگداشت از این روز با اشاره به بیشتر شدن تهدیدهای امنیتی میگویند که نگران محافظت از آثار و آبدهای تاریخی این ولایت هستند. مطیع الرحمن کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ تخریب بیش از 50% میراث‌های فرهنگی و کاوش‌های غیرقانونی را در ساحات باستانی این ولایت تایید میکند.
یکی از تشویش کلان ما مسائل امنیتی است و کاوش‌های غیرقانونی در بخش‌های جاهای باستانی ماست که حتی ما در بعضی ساحا عمو تپه‌های باستانی که داشتیم امروز نداریم نسبت به مشکلات. اونها کندن عمو آثارهای عتیقی باستانی که بوده به نوعی کاوشگری غیر قانونی شده. این ما قطعا در تهدیدات امنیتی بیشتر و تشویش ما را بیشتر کرده. خدای ناخواسته اگر جلوگیری صورت نگیره شاید در چند سال دیگه ما تعداد زیادی از جاهای باستانی که داریم اونا را از دست بدیم و مو آثارهایی که تعلق به ملت و به شهروندان بلخ و به ملت افغانستان است تعداد کسانی استفاده سو بکنن و کاوشگری غیر قانونی داشته باشند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که از سال 1383 خورشیدی تا اکنون حکومت توانسته از میان 58 آبده تاریخی در این ولایت 25 آبده آن را ترمیم و بازسازی کند. اما مهدی نیازی و صفورا از فرهنگیان افغان با انتقاد از بی‌توجهی حکومت برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی بر تخصیص یک بودجه برای بازسازی آبده‌های تاریخی تاکید دارند.
متاسفانه جزئی‌ترین آگاهی دهی و یا بالاخره احساس مسئولیت در قبال حفظ ارزش‌های تاریخی و میراث‌های تاریخی نه از طرف مردم و نه از طرف حکومت صورت گرفته.
یک مقدار پول مشخص تخصیص بتن به داشته‌های فرهنگی، با آثار فرهنگی و با ماندگارهای فرهنگی که همونطور که دیگرها کردن برای مامان ما باید حفظ کنیم تا برای اولاد ما، برای نسل‌های ما بانن که هویت تاریخی ما، هویت ما، کشور ما، خود ما، فرهنگ ما برای ابد حفظ باشد.
اما سال مالی گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ 160 میلیون افغانی را برای بازسازی و حفاظت از آبده‌های تاریخی در اختیار داشت. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ اضافه از 20 آبده را در سال مالی 99 بازسازی کرد و 35 پروژه دیگر را در سال 1400 خورشیدی روی دست دارد. برخی از کارشناسان تخریب آثار باستانی افغانستان را به سیاست کشورهای بیرونی پیوند می‌دهند. انجینر عبداللطیف سینماگر افغان می‌گوید:
اینجا زردشت زیسته، اینجا بودا ساخته شده، اینجا عبادتگاه یک ایدی مردمی از جهان بله. دیگه این کشور میتونه که کشورهای کوچک دیگه که حال از نظر سیاست آمدن در یک جای قرار گرفتن ما را از هم ببوشنن. ما میگم هزارها خون بریزه، هزارها خرابی کنین، هزارها ویرانی کنین این کشور، مگم این کشور نسل به نسلش، اولاد به اولادش، اولاد اولادش این فرهنگ زنده نگاه میکنه.
پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرده است که در طول 20 سال گذشته از جمله 5000 آبده تاریخی موجود در این کشور صرف 300 آبده مرمت شده است. همچنان این وزارت تاکنون 1177 آبده را فهرست و حدود 811 آبده دیگر را ثبت و لوحه گذاری کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
من ترانه خانی دختران مکاتب افغانستان واکنش برانگیز شده است. در بخش از نامه وزارت معارف افغانستان به تمام مکاتب دولتی، خصوصی و سواد حیاتی شهر کابل هدایت جدی داده شده است که بعد از این به تیمهای ترانه شاگردان اناس که سنین آنها از 12 سال بالاتر باشد برای اجرا در هر نوع مجالس و برنامه های عمومی اجازه اشتراک داده نشود. سحر عظیمی در این مورد با نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف مصاحبه ای انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
از ساعت قبل در شبکه‌های اجتماعی موضوعی در بین کاربران در حال چرخش هست که موضوع ممنوعیت اجرای سرود دختران به دستور اداره معارف کابل هست و گفته شده که مطابق با او دختران بالاتر از 12 سال با در مراسمی که مردان در حضور دارن اشتراک کردن نمیتونن. اول خب میخوایم در مورد صحت این موضوع از شما جویا شمون و دومی که همچو تصامیم که در گذشته هم در وزارت معارف تجربهش موجود هست و چی دلیل از طرف کی صورت میگیره؟
در کل محتوا مشخص و درست است، اما متن قابل غور هست و آنچه رهبری وزارت معارف تصمیم گرفته، چیزی که در متن آمده، در مقایسه با قرار دارد. شما می‌فهمید که در سال 1399 به دلیل انتشار ویروس کرونا ما نصاب را به گونه‌ای که باید تطبیق می‌کردیم نتونستیم تطبیق بکنیم. بعضی جایی که در دوره متوسطه و لیسه حجم درس‌ها بسیار زیاد هست و زیاد رفت دانش آموزا و والدین هم شکایت مکرر در زمین صورت گرفته بود، بنابراین تصمیم بر همین شد که در برنامه های تشریفاتی تمامی دانش آموزا، هم دختران و پسران، از دوره متوسطه و لیسه اشتراک نکنند، فقط دوره ابتدایی، چون حجم درس‌ها کمتر است و دانش آموزا میتونند در کنار ادامه دادن به درس های خود اینا به برنامه های تشریفاتی و اجرای سرودها و ترانه ها هم وقت بگذارند.
موضوعی که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده خانم آریان موضوعی هست که چرا از طرف وزارت معارف خلاهای معلوماتی در این مورد به وجود می آید؟ اگر با وصفی که مذاکرات صلح در حال جریان هست و موضوع حضور دختران در مکاتب و مراکز علمی یکی از حساسیت هایی است که عموما زنان در مورد از او عکس العمل نشان میتن، میخوایم دلیلش از شما بپرسم. چرا پیام وزارت معارف او چیزی که هست به مردم رسانده نمیشه؟ چرا همیشه باید دستکاری شود؟
اساسا مشکل اینجا هست که مسئله همین مکتوبی که دست برست میشه که از آدرس ریاست معارف شهر کابل به نشر رسیده واقعا تمول برانگیز است. وزارت معارف در زمینه مسلم هست و در جهت اصلاحش گام برداره و مشکل اینجا هست که درک درست از تصمیمی که گرفته شده متاسفانه صورت نگرفته. شما میخواهید این مکتوب از آدرس عمومی وزارت معارف نشر نشده بلکه از آدرس ریاست معارف شهر کابل نشر شده و توجه تمرکزش بیشتر روی مسئله دختران هست که در اصل چنین نیست، بلکه تمرکز روی شیوه تدریس و همچنان تمرکز تدریس بیشتر در دوره متوسطه و لیسه هم از دخترها و هم از سیستم اصل تصمیم به این است و تا ساعت بعد موقف رسمی وزارت هم در زمینه مشخص میشه که ریاست معارف هم موضوع گیری خود را مشخص
می‌سازد. و گفته شما یک مقام از چارچوب وزارت معارف با همچین تصمیمی برخلاف او چیزی که در قواعد اصول وظایف وزارت معارف هست یک تصمیم گرفته و مکتوب
نه، خلاف اصول و قواعد وزارت معارف نیست، فقط مسئله عدم سوی برداشت هست که صورت گرفته، چون مسئله دخترها بیشتر در اون مکتوب برش پرداخته شده و مسئله تنها بر دخترها بر نمیگرده، بلکه تصمیم وزارت معارف همشون هست، هم از دختران و هم از پسران تمامی دانش آموزان دارد که سوی برداشت صورت گرفته، اما در کل نفس موضوع همیست
میشه بوده. شما اشاره کردین که به خاطر عدم رسیدگی شاگردان و همچون موضوعات به خاطر حجم درس ها برای کسایی که به لیسه و به دوره متوسطه هستن این قانون برای دختر و پسرها در نظر گرفته شده. شما آماری را دارین که مجموعاً در طول یک سال تحصیلی دخترها و یا پسرها چقدر وقت خود صرف این برنامه ها میکنن؟
شما میفهمین که در افغانستان برنامه های مناسب بسیار زیاد هست و روزهایی که باید از او پیرامی داشت چون بسیار زیاد هست، یعنی اگر بررسی کنیم شاید در هر سه ماه دو برنامه یا دو برنامه وجود داشته باشه که دانش آموزا باید به خاطر آمادگی بگیره. بنابراین به خاطر که در سال 14 ما از درس ها عقب ماندیم، تمرکز بیشتر روی درس ها داشته باشیم.
یکی از نگرانی های ویژه مردم افغانستان خصوصا کسایی که دخترانشان در مکاتب درس میخوانن رخنه کردن تفکرهای افرادگرایی در مکاتب هست. شما به خاطر اطمینان خاطر افراد چی گفتنی دارین؟
اصلا این تصمیم با تفکر افرادگرایی هیچ ارتباط نداره. تصمیم به دلیل این گرفته شده که ما بتوانیم درس های خود را و نصاب خود را به گونه آموزان و به گونه کامل تطبیق بکنیم و هیچ ارتباط با مسئله افرادگرایی و یا رخنه کردن افرادگرایی در مکاتب نداره. خاطر هموطنان ما از بابت باید آسوده باشه.
بحران بشری یمن یکی از بدترین آن در جهان تلقی می گردد که در آن 20 میلیون به شمول میلیون ها طفل شدیداً نیازمند کمک هستند. ایالات متحده و انجام دادن سهمش متعهد می باشد. این مطلب را انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بیان داشته افزود:
I'm pleased to announce nearly $191 million in additional humanitarian assistance from the United States.
من با خرسندی کمک های بشری نزدیک به 191 میلیون دلار را از جانب ایالات متحده که در سال مالی 2021 به 360 میلیون دلار می رسد اعلام می دارم. در کل ایالات متحده 3.4 میلیارد دلار کمک را به مردم یمن از آغاز بحرانی که 6 سال قبل آغاز یافته است رسانیده است.
تمویل مالی از سوی ایالات متحده شریکان ما را در تحویل دهی کمک های مورد نیاز با شمول غذا، حفاظت، سرپناه، صحت، آب، حفظ و صحه و وقایه از امراض و سوء تغذیه شدید حمایت می کند. همچنان این امداد جهت بازسازی سیستم های آبرسانی، بازسازی سرک های حیاتی و جهت حمایت به خانواده ها برای کسب عایدات مورد استفاده قرار می گیرد. انتونی بلینکن گفت در نهایت یگانه راه برای ختم بحران یمن ختم جنگ در این کشور است. از این سبب ایالات متحده به مساعی دیپلماتیکش افزوده است تا در استقرار صلح کمک شود. بلینکن افزود:
We are committed to putting the well-being of the Yemeni people at the forefront of our policy while continuing to put pressure on the leaders of Ansarallah.
ما متحد هستیم تا رفاهیت مردم یمن را در جبهه مقدم پلیسی خیش قرار دهیم و در این حال به فشار خیش بر حوثی ها که به انصار الله مشهورند افزایش بخشیم. ما از حوثی ها می خواهیم تا حملات را در امتداد سرحدات و تهاجم نظامی را که سبب تداوم جنگ می شود متوقف سازند. ما از پروسه به رهبری ملل متحد و مارتین گریفتس نماینده خاص آن در تلاششان برای برقراری آتش بس، افزایش دسترسی به امداد بشری و سرگیری مذاکرات صلح پشتیبانی میکنیم.
لیدر کینگ، نماینده خاص ایالات متحده برای یمن، گزارش می‌دهد که حکومت‌های عربستان سعودی و یمن هر دو متعهدند تا برای حل این مسئله راهی را بیابند. اکنون وقت آن فرا رسیده است تا حوثی‌ها نیز چنین تعهدی را ابراز کنند. ایالات متحده از حوثی‌ها می‌خواهد تا از حملات پی در پی بر معارف خودداری کنند، شهری که در آن 1 میلیون از مردمان بیجا شده داخلی زندگی دارند و همچنان برای رسیدن به هدف سال به اقدام سازنده دست بزنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است ما برای اثرگیری مذاکرات صلح که به این منازعه پایان بخشد امیدوار هستیم و افزود وقت آن فرا رسیده است تا این تلاش را به خرج بدهیم تا یک یمن بیشتر باثبات مرفع به میان آمده و مردم بتوانند زندگی خیش را دوباره سر و سامان بدهند و سرانجام برای یک آینده بهتر امیدوار باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین مطلب این بخش. گزارش ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویر تیره و تار از جامعه است که تحت یک سیستم سرکوب سیاسی وحشیانه و نقض گسترده آزادی های بنیادی زندگی می کند. این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است. لیزا شلند خبرنگار صدا آمریکا در زمینه از ژنو گزارش دارد که رویا زمانی به توجه می رساند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ارائه این گزارش بر سخنان خود تاکید داشت و جامعه بین المللی خواست تا ایران را به خاطر انجام آنچه که وی آن را تخلفات فاحش همراه با معافیت از مجازات می نامد پاسخگو قرار دهد.
It is beyond belief that almost 18 months since the deadly crackdown against the November.
غیر قابل باور است. در حالی که تقریبا 18 ماه پس از سرکوب مرگبار علیه اعتراضات ماه نوامبر سال 2019 در ایران می‌گذرد و حکومت ایران هنوز تحقیقات جامعی را در زمینه انجام نداده و نه هم کسی را به دلیل استفاده نیروی کشنده علیه معترضان که منجر به مرگ 304 تن شد پاسخگو قرار داده است.
اما آقای رحمان خاطر نشان کرد که به عوض تحقیقات پیرامون این جرایم خانواده هایی که به دنبال عدالت برای بستگان کشته شده ایشان هستند از سوی مامورین دولتی ایران تهدید شدند. و همچنان افزود که واقعیت زندگی در ایران این است که بیگناهان مجازات می شوند و گناهکاران آزادانه زندگی می کنند. در این گزارش آقای رحمان به فهرست طولانی تخلفات به شمول ارقام بلند از مجازات اعدام اشاره کرده است و گفت که سال گذشته کم از کم 267 اعدام شامل چندین نوجوان صورت گرفته است. این گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل میگوید که تا کنون در سال جاری بیش از 40 تن کشته شده است که برای اکثر موارد سندی است از اعمال شکنجه برای گرفتن اعترافات. و از ادامه بازداشت خودسرانه افراد دارای دو تابعیت و خارجی و هدف قرار دادن اقلیت‌ها از جمله از طریق اعدام و ناپدید شدن آنان ابراز نگرانی کرد. تمرکز عمده گزارش این محقق بر وضعیت حقوق بشری زنان و دخترانی است که وی آن را تا حد زیاد وحشتناک و غیر قابل قبول می‌خواند.
در حالی که برخی از گام‌های مثبت مانند آموزش و پرورش و حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است، اما تبعیض بر اساس جنسیت در قانون عمل و نگرش‌های اجتماعی ادامه دارد که زنان و دختران را از شرکت و مشارکت در جامعه محروم می‌سازد.
اسماعیل بقایی همانه سفیر ایران در سازمان ملل متحد در ژنو این گزارش را یک طرفه عنوان کرد و گفت که این گزارش بر اساس اطلاعات غلط تهیه شده است.
For more than 10 years now, this particular interactive debate has been used as a platform to launch a rhetorical campaign against Iran.
بیش از 10 سال است که از این بحث به عنوان یک سیاست کمپاینی تحت نام حقوق بشر علیه ایران استفاده شده است. شیوهی که در مورد حقوق بشر در ایران نقل قول می شود توسط گروه خاصی از حکومت ها قابندی و تجهیز می شود تا در مبارزات سیاسی خود علیه مخالفان خود امتیاز کسب کنند، که این یک اقدام نگران کننده جدی می باشد.
سفیر ایران در اخیر گفت ایجاد یک گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشری ایران فاقد هر گونه توجیه مشروع است و افزود که این اقدام غیر عادلانه و توجیه نیست و باید ترک شود.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز بخیر.